أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بنا شد که انشالله کتاب شمس الوحی تبریزی رو با هم مطالعه بکنیم. حضرت استاد آیت الله جوادی آملی فرمان که در مورد این کتاب، در مورد کتاب شمس الوحی فرمان که ما عشق و ارادت خود را به علامه طباطبایی در این کتاب اظهار کردیم. این کتاب رو از باب اظهار عشق فرمودن مطالب رو. پس گاهی انسان میتونه مطلب رو در مورد کسی بگه، کما اینکه در مورد خیلی ها انسان یه در واقع گفت و شنود علمی داره، مطلبی رو داره میگه، یه وقت گفتار اثر عشق. و این که یعنی چرا این جمله رو ایشون دارن میفهمن، میخوام بفهمن که ما نمیخوایم در مورد یک عالمی صحبت بکنیم که تحت تأثیر علمش قرار گرفتیم ولی تحت تأثیر شخصیتش قرار نگرفتیم. و این نکته خیلی نکته بسیار مهمی است که عالم باید بیش از آن که تحت تأثیر علم او کسی قرار میگیره، تحت تأثیر شخصیت او قرار بگیره، که اگر با علم او هم مخالفتی داشت، با شخصیت او نتونه مخالفت بکنه. علامه طباطبایی اینطور بود. لذا مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی و مرحوم آقای مروارید با همه اختلافی که با علامه داشتن به شدت عاشق ایشون بودن. استاد ما فهمید که مرحوم میرزا جواد آقا حالا از آقای مروارید هم نقل می‌کردن، فهمیدن که این دو بزرگوار میگفتن که وحدت وجودی ها مشرکن الا امام و علامه. بعد میگفتن که این دوتا ملتزم به لوازم کلامشون نیستن. خب البته خب این که حالا چطور میشه کسی ملتزم به لوازم کلام بشه یا نشه و اینا، حالا خیلی با اون بحثش کار نده. اینی که معلوم میشه که این بزرگوارا تحت تاثیر شخصیت علامه طباطبایی بودن. خب خیلی ها استوانه علمن، میخونن عرفان و اینا هم بلدن. خدا آقا تو درس خارجشون تازگی چند وقت پیش اشاره کردن که خیلی ها عرفان نظری و عرفان عملی و اینا رو، عرفان عملی یعنی باز همون حیطه‌های نظریش، همه رو از حفظند و اینا. بعد میشینی 10 دقیقه احساس تاریکی میکنی، بس که این خود علم این طرف براش حجابه. علامه طباطبایی اینطور نبود. رضا گفتن که یکی از ویژگی‌های ممتاز ایشون این بود که کلمه نمیدانم رو زیاد میگفت. علامه طباطبایی با همون لهجه شیرین نمیدانم، آقا جان نمیدانم، ایشون هم با همون لهجه شیرین بعضی وقتا بلند میگفتن، نمیدانم آقا، نمیدانم 2-3 بار بلند، که این لاعدی نصف العلمه. نصف کدوم علمه؟ نصف این علمی که من و شما میخواییم بخونیم؟ نه، نصف اون علمیه که علم آدم الاسما کلها، نصف اون علمه. اون این لاعدی نصف اون علمه، این نصفش به اون بنده، به اون نمیدانم و ندارم و هیچی بلد نیستم و اینا. لذا ایشون هرچی هم که داره از اون توسلاتیست که در شادآباد صورت به خاک گذاشت و مرحوم تهرانی در مهرتابان در پاورقی البته نقل میکنه ایشون، که علامه سطح ادراکشون خیلی پایین بوده وقتی که درس طلبگی رو شروع میکنن، استعداد ویژه‌ای نداشتن. و یه روز ظاهرا سر درس سیوطی استاد میگه من دیگه دستو خسته شدم، تو هیچی نمیفهمی هرچی من بهت میگم، درس حالیت نمیشه، خسته شدم. ایشونو بیرون میکنه و ایشون هم میره حاشیه شهر صورت رو خاک میذاره. عاشق حسن آقای پهلوانی نقل کردن، صورت رو خاک میذاره و گریه میکنه، پهنای صورت میگه خدایا یا فهم یا مرگ، یا فهم یا مرگ. که این پرسیدن که خب بعدش چی شد؟ همه که اوضاع عوض شد دیگه، به چه نحوی شد نگفتن، فقط گفتن که بعضی برای بعضی گفته بودن که در عمرم سوال نکردم، الله فهمده بودن، مستقنی از سوال شدم و هر مسئله ای رو کمی تصور کردم خودم بهش پی بردم. لذا معروف بود که ایشون سر درس از استاد سوال نمی‌کنه، از اساتیدش هیچ وقت سوال نکرد. خلاصه اینا میشه نصف العلم. فهمیدم ما در این کتاب عشق خودمون رو اظهار کردیم. چرا؟ چون شخصیت شخصیتی است که میشه به او ابراز عشق کرد، نه از باب شاگرد و استاد. خب اینا درسایی که ما با هم داریم، حوزه و دانشگاه و اینا یه رابطه علمی نهایتاً برقرار بین شاگرد و استاد. تو ساختار موجود حوزه خیلی هم به این فضا آسیب زده. اونی که اصل عشق، لذا شما برید درس از کسی بگیرید که عاشقش بشید. این هم دیگه از مجربات ماست و به نظرم میاد که تو مسیر طلبگی همین رمز موفقیت. آدم شاگرد کسی باشه که پیش از این که او را از جهت علمی یافته باشه، عشق او شکار کرده باشه آدم رو و عاشق استاد شده باشه. دیگه اینجا اون نشست و برخاست و حرف زدن و تشر و اخم و محبت و همه اینا درسه و تو همش لطفیست. رابطه علمی، خب علامه شاگرد علمی زیاد داشتن، می اومدن میشستن سوال میکردن میرفتن. از اون شاگردای اونجوری کم داشتند و به نظر هم میرسه که اون استفاده رو اونجور شخصیت رو کرد. حتی شاید میترید از همینایی بوده که هم عالم بوده هم عاشق بوده، یعنی درس علامه که میمده از سر عشق میمده. علامه هم عشق عجیبهشون داشتن که فیلمش هستی که فهموندن که توی بحث بله درون شهید متحری فهموندن که آقای متحری استعداد عجیب و غریبی داشتن، مطلب از ایشان فوت نمیشد، وقتی وارد درس میشدن به بنده حالت رقص دست میداد. من حالت رقص علامه وقتی، چون آقام به همین حرف استناد میکنن تو کتاب غنا، میفهمن که طرب لزوماً حرام نیست، شاهدش هم همین که علامه طرب پیدا میکنه از اومدن رضا آقا قید مطرب رو تو غنا شرط نمیدونن. یکی از استدلالشون همینه، میفهمن که هر طربی لزوماً حرام نیست و این علامه واقعا حس طرب پیدا میکردن وقتی آقای متحری میدن. و از عجایب اینه که آقای متحری اواخر با خبر شد که علامه این نکتهش خیلی نکته خاص و عجیبیه، اینا تو روش شناسی علامه کمک هم میکنه، اواخر فهمید که علامه مشتش پر از جهت عرفانی و هر آنچه که دست آقای قاضی بوده دست ایشون هست. که این دو سال آخر به علامه میفهمن که عرض میکنن که آقا به ما چیزی نگفته بودی تو این مسائل، چون فهمیدن که درخواستی نکردید در این مسائل، اون استعدادی که به رقص میاد و اینا تو مسائل عرفانی چیزی نفهمیدن. گفتن خب ما حالا این همه سال گذشت دستمون خالیش، گفتن که من دیگه توان ندارم از آیه تهرانی استفاده کنم، حسد محمد حسین، که آیه متحری شهید متحری دوشنبه شب ها رانندهشون می آورد جلسه خصوصی با آیه تهرانی تهران داشتن قبل از انقلاب و خیلی تحت تاثیر آیه تهرانی قرار گرفته بودن. بعد دیگه واسطه خدمت محمود حداد میرسن و دیگه ماجرا اون که دیگه کاری به این بحث نداره. بعد که آخرام که شهید متحری ترور شدن تو جیبشون یه نامه از آیه تهرانی بوده که به امام بدن، یه سری نکات رو گفته بودن، واسطه بین امام و آیه تهرانی شهید متحری بود. حسین هم نکته بسیار مهمی است تو مسیر معنوی، با اینکه شاگرد مستعدی است، ولی آنچه که مهمه طلبه، آنچه که مهمه طلبه. و دست از طلب ندارم تا کار دل برآید. طلب اینجوری هم نیست که بیاد بگه آقا ما در خدمتیم، اینا نیست. و از 80 تا در بیرون کنم مثل امام بصری بیرون کنن، بعد بره زجه بزنه، ناله بزنه، توسل کنه، بعد تو 95 سالگی در بروش باز کنن. به رفقا میگفتم بودم که دری که امام صادق بروی امام بصری باز کردن بروی ابو بصیر باز نکرد. این چون اون طلب امام بصری، اون انقطاع و تضرع خیلی شدید بود. لذا بعضی ها رو علامه طباطبایی در ما میشناسیم هستن، در 16-17 سالگی اینا شاگردیه علامه شروع کردن و قبل از 22 سالگی دستورات عرفانی علامه رو کامل طی کردن، در حالی که برخی شاگردان بزرگواری که دائما محضر علامه بودن همچین استفاده هایی از علامه نکردن. اینا برخی حساب کتابش جداست، شاگردان علمی، شاگردان سلوکی، شاگردان فلسفی، اینا رو بعد از هم تفکیک کرد. این کتاب فضاش کتاب شاگردی علمی فلسفی تفسیری است، لذا ما اون بحث های سلوکی و اینها رو تو این فضا دنبال نمی‌کنیم. اگه دنبال اون بحث ها هستین کتاب ثمرات الحیات رو بخونید که جلد یک چاپ شده، 4 جلد، اون دی اون اوناست، اونجا اونا اونجاست. ثمرات الحیات از مرحوم آیت الله شیخ علی آقای پهلوانی تهرانی معروف به سعادت پرور، که ایشون تو جلسات خصوصی خودش همین متن کتابی که الان داره چاپ میشه اینو میخوندن و تعلیم میدادن. این مال جلسات خصوصی علامه طباطبایی که سه شنبه ها بوده، جلسه عمومیشون سوال پرسش پاسخ نه پنج شنبه ها بوده، یه جلسه خاص با این آقایون جوادی اینا داشتن که 4 شنبه ها بوده و سه شنبه ها جلسه سلوکی خاصشون بوده که 3-4 نفر بیشتر نبودن، کسی هم اگه رهگذری میومده جلسه تعطیل میشد، که مرحوم پهلوانی تهرانی یکی بودن، مرحوم جعفری تهرانی هم یکی دیگه بودن، یکی 2 نفر دیگه هم بودن. عرض کنم خدمت شما که که اونجا غزلیات حافظ رو محضر علامه طرح می‌کردند و علامه نکاتی داشتن، شده این 10 جلد جمال آفتاب که چاپ شده و بسیار قابل استفاده است که هم خط به خط غزلیات حافظ رو با صحیفه سجادی و ادعیه تفسیر کرد. آقا تعجب کردن وقتی کتاب دیده بودن، فهمیدن که این خیلی مایه تعجبه که چقدر اشراف به ادعیه بوده و اینکه هر دعایی و حافظ کجا داره کدوم دعا رو اشاره میکنه. که این شده 10 جلد شرح جمال آفتاب که اصل مطلب از مرحوم علامه است و به قلم مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی که تو جلسات خصوصی خدای پهلوانی هم باز همین کتابم خونده میشد. یه کتاب دیگه دارن، پاسداران حریم عشق، که اون کتاب فوق العاده است، اونم 10 جلده به دستور علامه طباطبایی بوده. میخوام بگم مسلکش بحث عرفانیشون سواس از برخی اساتید و حضرات دیگه، مسلک عرفانی علامه تو این طریق دیده میشه. این پاسداران حریم عشق رو مرحوم علامه میخواستن خودشون بنویسن، ظاهرا آقای قاضی به علامه گفته بودن که شما شرح حال بزرگان شیعه رو از عرفا و بزرگان و اینها، حالا شیعه هم لزوما نیستن، بزرگان و اهل دل و اهل طریق و اینها، شرح حالشون رو بنویسید. علامه اینو واگذار می‌کنه به مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، می‌فهمه که این اسامی رو من جمع‌آوری کردم، شما رو اینا کار کن، که 10 جلد اثر بی‌نظیری است در طول تاریخ شیعه، هم کتابی نوشته نشد. که آقای پهلوانی رضوان الله علیه که خودش خریت فن بود، استاد اعظم این مسیر بود، استاد بی‌نظیر سلوک بود، ایشون خودش نشسته بود از جهت طریقه و مسلک کار کرده بود اینا شرح حال این افراد رو. بعد میگه من محضر علامه که آوردم عرضه کردم، ایشون فهمیدن که این حالات شخصی و کراماتشون رو حذف کن، این طرف اونجا چی دیده و چی گفته. لذا مثلا در مورد رجب الخیاط که بحث میکنه ایشون، حتی در مورد آقای بهجت هم داره که مولانا شیخ محمد تقی بهجت که تعبیر مولانا میکنه، بانکه آقای پهلوانی 4-5 سال قبل از آقای 5 سال قبل از آقای بهجت دنیا رفته. بله اونجا مثلا در مورد رجب الخیاط هم که بحث میکنه، هیچی از کراماتش نمیاره، از اخلاصش فهم میگه، از مسیری که باید رفت، نه آثاری که دیده میشه. مثلا این 10 جلد فوق العاده است و بسیاری از اینا هم گمنامن و حالات عجیب و غریبی از این بزرگان هم نقل شده که آدم میخونه و فقط با گریه کنه که این حالات بزرگان چی بوده. مثلا محمود شفتی رو شما حالاتشو بخونید اونجا، یه چیز عجیب و غریبی است. و همینطور شخصیت های دیگه، آیا انصاری همدانی و خیلی بزرگان دیگه رو حالاتشون رو گفتن. خود علامه رو به نظرم گفتن اینجور تو ذهنم که حالا نمیدونم اینو چجور عرضه کردن به علامه اون بخششو، شاید هم نگفتن، تردید دارم. این هم یه 10 جلد قابل استفاده است. تا بقیه مطالبی که خلاصه شاگردان علامه خصوصا آیت الله پهلوانی تهرانی ازشون دارن، و یکیش هم ثمرات الحیاته که جلد یکی چاپ شده، 3 جلد بعدش هم در دست چاپ انشالله، که این اثر بی‌نظیری است. خیلی نکات خاص و ویژه‌ای از مرحوم علامه تو بحث سلوک و عرفان و اینها اونجاست. این کتاب شمس الوحی طریقت علمیه مرحوم علامه رو، که بیشتر برای ما همین مهمه، و آشنایی کلی با اون نظام فکری و ساختار اندیشه مرحوم علامه طباطبایی که تا این کشف نشه اون مسیر سلوک عملی هم میسر نخواهد شد. لذا اساتید میفهمونن که ما می‌خواستیم مسیر سلوک رو شروع بکنیم، اول خود علامه و شاگردان خاصشون مثل آیت الله پهلوانی تهرانی سفارش میکنن برید المیزان بخونید بعد بیایید، تا علم الیقین حاصل نشه به مراتب بعدی یقین نمیشه رسید. و علم الیقین رو هم با همین آثار، لازم از اساتید رو زیاد شنیدیم، فهمیدن که برای رسیدن به علم الیقین آثار شهید مطهری و المیزان رو بخونید. مسیر سلوک اول علم الیقین میخواد، علم الیقین اگه نباشه هیچ دیگه بند نمیشه. بعد شما با کمترین حال و اتفاقی همه چیز دین آدم به باد میره. فاطمی‌ها میگفتن من با یه عارفی در ارتباط بودم، یک بار کل دینم در معرض خطر قرار گرفت، یه خط مطلب علمی من نجات داد. گفتم آقا حالاتی داشت و چیزایی به من میگفت عجایب غریب میگفت. بعد مدت‌ها که من باهاش حشو نشو داشتم، یه روز برگشت گفتش که من روح فلانی ام که حلول کرده در این جسد. مثلا یه روحی که بزرگان شیعه هستن، مثلا من بحرالعلوم، مثلا من روح بحرالعلوم هم حلول کرده تو این جسد. ایشون میگه من تناسخ دستم نبود از دین در اومده بودم. با هم یه جمله، با هم یه خط بحث امتناع، یعنی استحاله تناسخ، هم یه خط استحاله تناسخ من نجات داد. این مبانی علمی اگه دست آدم نباشه توی مسیر رشدی نخواهد داشت، بلکه آسیب‌های جدی میخوره و میزنه. خب اینم یه نکته. نکته مهم در مورد علامه، جامعیت علامه است. جامعیت او در علم و معرفت، ایمان و عمل صالح. علامه ترکیبی از علم و عمل و شهودن، و عقل و نقل و شهود، جامع معقول و منقول و مشهود، این ایشونو ویژه کرده و استثنائیه. و در مورد این کتاب که چرا اسم شده شمس الوحی تبریزی، مولوی شاگرد شمس تبریزی بوده، شمس الحق تبریزی. آقای جوادی هم حفظه الله از باب ارادت به استاد این اسم کتاب زن شمس الوحی تبریزی، که این جمله رو فهمیدن: اگر دیروز از این سرزمین شمس الحق تبریزی برخاست و شایسته شعری شد که اینه: شمس الحق تبریزی آنجا که تو پیروزی، از تابش خورشیدت هرگز خطر دینی. بعد شما میگم که امروز از آن تفسیره، از آن دیار شمس الوحی، از آن دیار شمس الوحی قیام نمود که تفسیرش فروغ قرن شد، که در خور چنین شعر است. آی ندایی کار داره بابا، آی زحمت شو بکشید ببخشید. بعد که آقای جوادی این دو بیتو به همون وزان فرمودن: ای بود تو از کینی، وی ملک تو تا کینی، عشق تو جان من جز آتش و جز نینی. آقای جوادی خطاب الله: از ابجد اندیشه یا رب تو بشولو هم، در مکتب مشتاقان خود ابجد حتی نی. که خب سه بخش داره، یکی بخش معقولشه، یکی بخش اول بخش قرآنه این کتاب، علامه و قرآن، علامه و علوم عقلی و علامه و عرفان. خب شروع کنیم متن آیت الله جوادی رو، یه 5 دقیقه وقت داریم جانه فعلا. آره اگه برسیم کلشو بخونیم که خیلی خوبه، ولی چون این مقدمه شمی بحث مفصل همین اندرویدش هست دیگه، اگه کانال هست. آره توی چیز که هست اون شمس الوحی رو خب اون مال پیش چیز بود، اون مال مقدمه نشره، من پیش گفتار تازه شروع کردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حمد ازلی خدای سبحان را سزاست، تحیت ابدی پیامبران الهی، به ویژه محرم سرای اسرا را رواست. دیگه حسابی ابراز ارادت و عشق کردن دیگه سنگ تموم گذاشتن جوادی تو این پیش گفتار، کلمه کلمش محرم سرای اسرا کیان رسول الله. درود بیکران اهل بیت اسمت، مخصوصا حضرت بقیت الله را بجاست، به این ذوات ملکوتی تولی داریم و از ماندان آنان تبری میجویم. که نمیگن برایت استحلال اول مطالب میان. تذکره رجالی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اول میخونم به توضیحاتشون میگم چون توضیحات مفصل دار. هرچند صعب است ولی ذکرای اوحدی از مردانی که لا یشغلهم ذکر الله عن المذکور مستصعب است. صعود به سمت این مستصعب و نیل آن صعب میسور قلبی است که امتحن الله قلبه لل ایمان. خب این سخط توی توضیح بدم همین سخط پس بیشتر نمیست. ما یه صعب داریم یه مستصعب. صعب اونیه که بهش رسیده نمیشه، مستصعب اونیه که رسیدنش یعنی رسیدنش هم در واقع چی بگیم، یعنی یه چیزی ممکن است، ممکن الوصول است، یه چیزی ممتنع الوصول است. اونی که ممکن الوصول است و رسیدنش سخت است میشه صعب، اونی که ممتنع الوصول است میشه مستصعب. حتی طلب هم نمیشه کرد، یعنی اصلا انسان نمیتونه امیدوار به رسیدن باشه. تو صعب امید به رسیدن داره ولی رسیدنش خیلی سخته، این میشه صعب مستصعب. تو روایت هم داریم دیگه: ان حدیثنا صعب مستصعب، یا ان سرنا صعب مستصعب، که حالا تعابیر مختلفه توی موضوع صعب مستصعب روایت مختلف داریم، یا ان امرنا صعب مستصعب، که اینا هیتاش هم فرق میکنه. خب اولا که آقای جوادی علامه رو اولین وصفی که در موردشون میارن اینه که ایشون جزء لا تلهیهم تجارتون ولا بیان ذکر الله، اینا رجاله. خب این رجال بودنشون هم بحث جنسیتی نیست دیگه، در مورد بانو امین هم بعضی این تعبیر رو کار موندن که ایشون جز رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیان، چون این خود رجال شامل حضرت زهرا سلام الله علیها میشه دیگه قطعا. این رجال بحث جنسیتی نیست، مردی و مردانگی و اینها. لکل امرئن ما نوا، خب لکل امرئن یعنی اگه مرئه باشه دیگه ما نوا نیست، لکل امرئن ما نوا نه این مر اینجا حیثیت جنسیتی نداره، به معنی نفسه. این رجال هم همینطوره. خب چرا تعبیر رجال رو آورده؟ می‌خواسته بگه که این وصف مردانه‌ای که چون مرد نماد زحمتکشی و تلاشه دیگه، زن خیلی درگیری و در واقع جدال بیرونی نداره. مرد چرا؟ مرد همش جدال بیرونی داره. بزن این مسیل چی می‌خواد؟ رجل می‌خواد، رجال می‌خواد. کس باید باشه که اهل زحمت و تحمل این سختی‌ها بشه. بگم اون دیگه کم کم تمومش کنیم. فهمان که تذکره یعنی یاد، این تذکرت الاولیا که میگن یعنی یاد بود، یاد بود این رجالی که اینجوری هن که لا تلهی تجارت و ملا بای، که خب سخته ولی یه اوحدی از رجال الهی داریم که اینا نه بیع و تجارت اینها رو مشغول از ذکر خدا نمی کنه، خود ذکرم اینا رو مشغول نمی کنه، خود ذکرم اینا رو مشغول از مذکور نمی کنه. حجاب نورانی که بخواد ذکر حجاب از مذکور بشه. اینو دیگه اشقر میبینید دیگه، خیلی داری که فوران میکنه از جناب آیت الله جوادی در وصف علامه. پس علامه رو تو اون هیته میبینن. لذا حالا این نکته هم خواستم بگم که چون در بحث شخصیت و علم و اینها آیت جوادی چون تحت تاثیر شخصیتن، لذا نکته علمی هم اگر دارن نقد علامه، باز آخر تابع علامه. یه بحثی تو فطرت در قرآن دارن تو بحث عالم زر، 5 اشکال میگیرن به نظریه علامه در مورد عالم زر، نکاتی که علامه دارن. آیه جوادی 5 اشکال دارن، اونجا میتونید مطالعه بکنید که تو سوره اعراف هم آیه 179 چاپ شد. بعد توی فطرت در قرآن میفهمن که این اشکالات همه محضر سیدون الاستاد مطرح شد. همه رو که مطرح میکنن و نقد جدی علامه رو که میارن، صفحه آخر که تموم میشه اینو میگن، یعنی 5 اشکال محضر علامه مطرح شد و استاد هیچ کدوم از اشکالات ما رو نپذیرفت، این 5 اشکال رو. و اون مرد ثوابیر مرد ملکوتی رجل الهی اینها چیزی میدید که ما واماندگان در حجاب طبیعت از فهم آن عاجزیم. یعنی آخر نظر علمیشون که کاملا متفاوته، چون تحت تاثیر شخصیتن، این اون نظر علمی باعث نمیشه که بخوان دست از علامه بردارن و نظر علامه رو به حساب نیارن. این نکته خیلی مهم است. خب این مستصعب صعود به سمت این مستصعب و نیل آن، چون دامن مستصعب صعود میکنن، دامنده صعب نیل میشه دیگه، چون صعب رسیدنیه، مستصعب فقط حرکت میکنی و امیدی به رسیدن نداری. لذا صعود به سمت مستصعب، نیل به سمت سعد صعب. میسور قلبیست که حالا کی میفهمه؟ کسی که امتحان الله قلبه للایمان، قلبش امتحان شده. امتحان شده باشه این چی؟ امتحان معنی فارسی نداره که خدا محک زده باشه، نه، امتحان عربی مهنت. وقتی یه چیز توی بلایی قرار میدن که از یه سری چیزا کنده بشه، این میشه امتحان. یه سری زوائدش بریزه، طلا مثلا، سنگایی که کنارش هست توی فشارها و شرایطی قرارش میدن که اون سنگها از طلا جدا بشه، طلای خالصش گرفته بشه، این میشه امتحان. قلبی که امتحان شده، قلبی که ناخالصی نداره. لذا اینم نکته مهمی است که مردان بزرگ را کسی میشناسد که یا بالاتر از اینها باشد یا اندازه اینها باشد. اینم نکته خیلی مهمیه، معمولا بهش توجه نیست. میگه آقا فلانی عارفه، میگه کجا فهمیدی؟ میگه هر کی میره میفهمه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق. این جمله رو بنده از عاشق حسن آقای پهلوانی دارم که بازم ذکر خیرشون شد. ما ایشون زیارت کرده بودیم رضوان الله علیه. آقا فهمیده بودن که عذاب از تهران به برکت وجود ایشون برداشته میشه. هیچ کم نمیشناخ ایشون. شبی که ما رفتیم در منزل ایشون، خیلی سال پیشم، سال 87 شاید بود، برادر عاشق علی آقای پهلوانی بود ایشون و شهیدای انصاری همدانی بود و کمالاتی هم داشت. بعد دنبال منزلشون میگشیم، نزدیک میدون قیام تهران خراسان، خونه بغلیشون، وقتمون تموم شد، خونه بغلیشون رو زنگ زدیم. خونه دیوار به دیوار، این دو تا در بود اونجور به هم چسبیده بود. این خونه رو زنگ زدیم گفتیم منزل آیت الله پهلوانی تهرانی، گفت اصلا همچی کسی نداریم آقا برو. این زنگ اینوری رو زدیم، شما یه لحظه صبر کنید. اومد دمه در با پیرن شلوار طلبگی و دست ما گیر برد توی، یه تیکه نور بود، خدا رحمتش کنه. هیچی هم نمیگفت، نم پس نمیداد به معنی دقیق کلمه. و شما اینجا من چی کنم؟ 3 نفر بودیم، گفتیم که اومدیم استفاده کنیم. از کجا فهمیدی که اینجا میشه استفاده کرد؟ گفتیم که دیگه حالا ما فهمیدیم، دیگه حالا اومدیم استفاده کنیم. ایشون گفتن که این جمله خیلی قشنگه. فهمیدن که کسی کسی رو میشناسه که از او بالاتر باشه. ادنا هیچ وقت اعلا رو درک نخواهد کرد. الان کی ادنایی که اعلا اینجا که تو پیوردی، این تو اعلا از منی؟ اگه اعلایی که خب پس من باید استفاده کنم، اگرم ادنایی که پس نمیتونی بفهمی که من کیم، پس پاشو برو. الا ای حال تو نمیتونی بفهمی، ما هم کم آوردیم، کاملا منطقی فلسفی از دو مسیر سوسک شدیم، کشه از دو خط و هیچ جوابی نداشتیم. از یه محبتی کردن، یادم نیست چی گفتن، ولی محبتی کردن و خیلی جلسه پر برکت و پر نوری بود. خلاصه این جمله خیلی جمله خوبی است. هیچ وقت دانی عالی رو نمیشناسه. لذا ایشون فرمودن تذکره این رجال رو کی باید به یک کسی که امتحان الله قلبه ولل ایمان. یعنی اگر ما اینجا داریم چیزی میگیم، ما جوادی میفهمن حرف من، بنده که جسارت نمیکنم. ایشون فرمودن حرف از جانب دانی است در وصف عالی، که این دانی ادعا نداره که عالی رو شناخته، چون عالی را فقط عالی تر از او میتونه توصیف بکنه، یا کسی در مرتبه خود او. درست شد؟ دانی نمیتونه توصیف بکنه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصی. من که کسی مخلص بشه که دیگه وصف او، چون اونم دیگه وارد حرفش نمیشون. مخلص که میشه فانی میشه، فانی که میشه فنا، چون رسیده وقت وصفش در مورد خدا صادقه. چون مخلص دیگه وصف او خدا را وصف او نیست، وصف خداست خدا را. درست شد؟ از این جهت سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. فقط کسی حق داره خدا رو وصف کنه، چون دانی که نمیتونه عالی رو وصف کنه. او چون زبانش دیگه زبان خودش نیست، زبان عالی شده، عالی داره خودش رو وصف میکنه، لذا مخلص اگر شد اشکال نداره وصفو. درست شد؟ این قرآن میگه دیگه، حسابم که ندارن، میگه همه بابت کارشون جزا دارن الا مخلصین. این دیگه خیلی پنج تا چیز در مورد مخلصین سوره صافات میفهمه که حالا بعدی وقت درمون صحبت بشه. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اینا حساب هم ندارن. چرا حساب ندارن؟ چون فعل او فعل اون نیست، فعل خداست و خدا بابت فعل خودش از خودش حساب نمی‌کشه. مخلص فانیه دیگه، نه وصف او، وصف او وصف خداست. این همون بحث قرب نوافل دیگه، کنتو سمعه الذی یسمع به، لسانه الذی یتکلم به، زبانی که خدا باشه حرف میزنه. پس کی در وصف مخلصین میتونه حرف بزنه؟ کسی که خودش جزء مخلصین باشه. خب ما اینا که میگیم چی؟ اینا شرح اسمه کتابی که دامرا آقا نوشتن. ما هیچ وقت تعریف ماهوی نمیتونیم بکنیم، بزرگتر از خود اونو نمیتونیم تعریف بکنیم. ما شرح اسم میکنیم یا میایم تعریف به عوارض میکنیم که میشه چی؟ حد نمیشه، میشه چی؟ میشه رسم. تازه رسممونم رسم تام نیست، رسم ناقص، در عرض عام میایم توصیف میکنیم. پس کتاب شمس الوحی تبریزی رسم ناقصی است از علامه طباطبایی در بیان از خدای تعالی جوادی ادعاشون، یعنی کلامشون. اینا ما که جسارت نمیکنیم، کلامشون بر اینه که ما داریم رسم ناقص میکنیم، مگر این اولیا رو جز اولیا نمیتونه کسی توصیف کنه، که ان شاء الله جلسه بعد بیشتر میخونه. والحمدلله رب العالمین.